عرض کردم بعضی از این واسطه ها مفیدن، بعضی از این واسطه ها کمک میکنن به بازار ما.
درست.
و در نتیجه ما میایم و این کار رو تایید میکنیم که یه نفر رفته و باغ رو به عنوان عمده خر خریده و
سرمایه گذاری کرده.
بارنامه هم باید به نام خودش با طلب خر.
درست.
و باید بارنامه به نام خودش صادر بشه و میدون هم پول به نام خودش واریز میکنن.
کاملا درست.
این تا اینجا ما با این نوع واسطه مشکل نداریم. ولی مشکل ما کجا میشه؟ اونجا که یه همچین باری بیاد بره مثلا توی میدون شهسوار دو دسته دست تو میدون شهسوار جا به جا بشه، بعد تازه بفرستن از اونجا برای میدون تهران برای آقای داره نجات یا همکارانشون. اونجا قیمت بالا رفته، کاری کسی نمیتونه بکنه.
آفرین به شما. من کاری تمام عرایزم همین آیی میابرانی.
خب ما توی این قسمت هم
درست میگه ولی باید اینجوری تشکیل میکرد که اگر اونجا دو دسته دست بگرده بیاد اینجا کارش نمیتونیم ما بکنیم.
خب نه، یه نکته دیگه هم هست. شما میدونید که آقای داره نجات عزیز که از نظر مقررات اتاق اسناد و همچنین مقررات تجاری رایج مملکت از نظر حقوقی دارم عرض میکنم، بیمدخلان باید دارای هویت تجاری مشخص بشن. من حرفی ندارم، من میگم ما در تهران حاضریم پرتغال شمال رو بخریم کیلویی 40,000 تومان، ولی بر اساس فاکتور مشخص وقتی شما پولش دیدیم آفری این زنجیره اصلا هر کس ممکنه توی شهرسوار شما سورتینگ انجام داده باشن، من یکی از نظر رنگ جداش کرده باشم، اون شما ممکن در تجارت کنه خود از نظر گونه. نکته اینجاست این اتفاق نمیرسه. اگه شما 1360 برفه در تهران و مرکز دیگه بدون فاکتور رسمی دارایی کد اقتصادی دارایی جواز تجاری و خدماتی خرید نکنی، من این وسط قرار چه اتفاق میفته؟ اینو برام روشن کنید. آقای خواجه اگه شما نظر دارید بفرمایید. در این صورت من باهاتون کلاسیک کنم خیلی مزاحمتون نشم.
من در
خطر اگه سوالی بود
من
پاسخ آقای خواجه بسیار اگه مطلبی نیستش من با تو خدافظی میکنم.
اگه نکته دیگه ممنون
در شما در نکنه خواهش میکنم. خب بسیار خوب آقای داره نجات،
ببینید من یه توضیح براتون بدم. آقای نیاورانی چون کننده این کار هستن حرف منو قشنگ تایید میکنن. ما پخش کننده و توضیح کننده و حق العمل کاریم در کشور، یعنی روزانه 20 تا 30 هزار تن ورودی بار ما از تهرانه که به کل کشور ارسال میکنید. سازمان میادین اقماری محترم 220 تا میدون اقماری داره، در حدود 50 تا 40 تا کانکس داره. همه اینا بارش از میدون تره بار با فاکتور که صادر میشه اینجا توزیع میشه. اینو داشته باشید. اینی که توی تن کاربن توی به اصطلاح رامسر جایی دیگه شمال استان مازندران رو عرض میکنم چند دست میگرده من به اونا کاری ندارم. باغدار عزیز امسال ما 600 تومانی اصلا نداریم پرتقال، 1300 تومان تا 2 تومان بستگی به نوع و کیفیت بارش بوده، رو درخت بوده. یه زمانی افت کرده اومده کیلو 1200 تومان 300 تومان تا 1500 تومان، یه زمان کمتر بار کردن قیمت رفته بالا. میدون تهران فقط و فقط مستقیم بار که میاد اینجا اگر بار عرضه کم باشه بله اینجا دو دست میگرده. چجوری میگرده؟ همونه که اسمش شما گذاشتی دلال بار کم باشه. مثلا
اصلا حرفای ما اینا نیست، فرمایش شما رو من کاملا قبول دارم. من نکته از نظر حقوق تجاری شما روشن نمی کنید. اتحادیه بارفروشان 1360 قرصه از کسانی میخری که داره جواز فعالیت هم یا نه. ببینید ما داریم میگیم راجع به کولر و یخچال و غیره بزرگ میشه قاشق چطور راجع به اجازه بدید؟
من نمیخرم. آقای نیاورانی من خواهش بودم شما توضیح بفرمایید. من بدونم
آقای دارای نژاد خرید رسمی و شناسنامه دار از فروشنده شناسنامه دار جرمه؟ ولی اینکه شما بگیرید خاص ما همینه. آقا این شناسنامه کجاست؟ شما میگی یه بارنامه ماشین مجوز نیست برای نرم.
بارنامه شما توجه نمی کنید به عرض من. باغدار باری که بار میکنه باید بره باربری، باید بره اونجا بارنامه بگیره. اونجا بارنامه
اینه با یه تلفن انجام میشه راننده میگیره برای
نه خیلی اینطوری نیست آقا، اصلا تلفنی نیست. اگه تلفنی قرار بود روزی در حدود 3000 تن 2000 تن هندمونه وارد میشه همه تلفن میزنن آقا یه بارنامه صادر کن. نه اینطوری نیست. وزارت ترابری بارنامه داده به باربری ها، باربری ها میان درصد خودشون رو میگیرن، از راننده ها میگیرن، بارنامه تمدار میکنن که اگر بار وسط را بمشون.
بسیار خوب، بسیار قضاوت این آقا داره نجات، قضاوت این مطالبی که شما مطرح کردید میذاریم به عهده شنوندگان ما، مطالبی که شما بیان کردید رو میذاریم به عهده وزارت صنعت مدن تجارت که بخش بازرگان داخلی بتونه راجع به این موضوع پاسخ بده. البته اتاق اصناف ایران این برای اتاق اصناف ایران موضوعات مهمی که باید بتونه جواب بده. آقای نیاورانی متشکرم از شما آقای دارای نژاد.
خواهش می‌کنم اتاق اصناف کامل تو جریان هست، مطمئن باشید هیچ تخلف ایجاد نشده.
برنامه تا آخر گوش کنید، یک عالمه پیام کوتاه سری به اونها اشاره خواهم کرد. من در خدمتتون هستم. بفرمایید آقای نیاورانی. ببینید ما یک زنجیره داریم که این زنجیره توزیع در کشور هست.
خب
حلقه های از این زنجیره مفقود است.
مثل
این دقیقا نکته که جناب عالی فرمودین که زمانی که بارنامه صادر میشه آیا هویت شخصی که داره این بارو ارسال میکنه مشخصه کی هست؟ هویتش نه فقط اسمش و شماره و کارت ملی، هویت پرداخت مالیاتش به دولت. اگر که کشاورز و تولید کننده باشه دولت امسال هم در مسببات خودش در برنامه های دولت دیده که کشاورز و پرداخت مالیات معاف باشه، ولی اگر که این شخص باقی نداره و کشاورز نیست و تولید کننده نیست باید داره مالیاتش رو پرداخت بکنه.
دقیقا
این یکی از اون حلقه های مفقود است
که فقط با مستندسازی امکان پذیره،
که فقط با مستندسازی
گرفتن باغ‌ها و مزارع کشاورزی امکان پذیره.
100% سیستم دارایی باید کنترل بکنن، بارنامه‌ها به نام افرادی که هست، اگر این افراد دارای پرونده کشاورزی و جواز کشاورزی هستن، زمین دارن و کشاورز هستن، 100% از مالیات معافن و نبایدم دور و پرشون برن که بذارن کارشون بکنن.
چه نمیشه؟
و اگر که این افراد غیر این افراد هستن باید به عمرشون رسیده بشه، اشکالی نداره کار بکنن، بخرن بفروشن، سورتینگ دارن، هر کاری که میکنن، ولی مالیات شو باید به دولت.
خب آقای دکتر کردلو به ما پیوستن سارتانستان نصری که شما سلام و شب بخیر.
سلام
شبتون بخیر. متشکرم. متشکرم. امیدوارم که البته بحث ما را از ابتدا شنیده باشید. این دغدغه کشاورزان و باغداران ایران در همه شاید سطوحش کوچک متوسط و بزرگ، چرا این همه دلال در بحث کشاورزی و هست اونها واقعا راهکاری داره با شرایط امروز کشور، هم از نظر مدیریتی، هم از نظر فناوری و هم از انتظاری که مردم دارن به خود کشاورزان؟
من متاسفانه کامل نشیدم بحثتون رو، یه چند دقیقه‌ای هست که تو منحصر دارم.
خواهش می‌کنم.
من نمی‌دونم چقدر وقت دارم، ولی اینجوری می‌خوام موضوع رو توضیح بدم که اساساً این حلقه‌ای که شما حالا اسمش رو دلال می‌گین به صورت کلی در تمام دنیا وجود داره به عنوان حالا حلقه توزیع یا بهش بگیم حلقه BDS، یعنی بیزینس دیولپمنت سرویس. و اینا اصلاً نمی‌تونن وجود نداشته باشن. یعنی شما بین تولید کننده و بین توزیع کننده نهایی که داره خود فروشی میکنه طبیعتاً باید یک نهادی باشه یا یک مجموعه باشه که این بار از زمین برداره. این خیلی روشنه. به نظر من اشکال اصلی که الان وارد هست در کشور ما به این جریان اینه که شفاف نیست موضوع. یعنی همه جای دنیا یک اصطلاحی هست بهش میگن فاکتورینگ، یعنی این روابطی که بین این دست‌ها برقرار شد سر مزرعه تا در واقع سر سفره مصرف کننده نهایی این محصول کشاورزی برسونه، این چند باری که این محصول جابجا میشه به صورت خیلی شفاف قابل رهگیری و رهگیریه.
آیا راهکاری وجود داره و آیا راهکار در اصل دولت بوده و چرا انجام نمیشه؟ چگونه؟
ببینید تجربه خیلی زیادی در دنیا هست. به نظرم اصلی‌ترین اشکالی که این وسط الان هست و خب سالها هم هست در مورد صحبت میشه اینکه کشاورز یا حالا به اصطلاح بهره بردار کشاورزی که ما در اول حلقه داریم هویت نداره در کشور ما. یعنی شما فکر کنید مثلا بچه‌تون الان یه دونه استخ ثبت نام بکنه یا یه مهد کودک ثبت نام بکنه یه کارتی بهش میدن که یک هویتی داشته باشه، ولی کشاورز هم ممکنه 200 هکتار هم زمین داشته باشه بدون هویت. یعنی مثلا بره بانک یه دونه تسهیلات خیلی ساده هم بخواد بگیره بازم باید یه دونه ضامن کارمند و نمیدونم چی از این دست با خودش برداره.
ولی اینا چند سال مرتفع شده آیا من این مفرد دارم بفرم؟
بله آیا دکتر، ما الان هم اتحادیه های کشاورزان رو داریم، هم تعاونی های کشاورزی رو داریم. کشاورزی عزیز ما خودشون باید دارن اونجا عضو بشن و کارت عضویت بگیرن. و هم دارا بودن سند زمینی که توش نوشته مزروعی و متراژش بالای متراژی که قابل کشت هست 100% میتونه تاییدیه باشه. الان بانک کشاورزی با همون سندهایی که برای کشاورزا به عنوان ملک کشاورزیشون هست به عنوان شناسه کشاورزی اونا رو میشناسه و تشکیل پرونده میدن و به صورت کارشناسی میکنن، رسیدگی میکنن و تحصیلات در اختیار کشاورزا میدن و حتی خدای نکرده در صورت بروز مشکلات ضرر زیانشون رو میدن. به همین صورت یعنی پرونده هایی که میره برای بانک کشاورزی برای پرداخت ضرر زیان با همین صورته. ولی من میخوام یه چیزی رو خدمت شما بگم، من فرمایش شما رو تایید میکنم به این عنوان که ما کل این زنجیره رو باید نظاممند کنیم و اونی هم که من عرض کردم باید مالیاتشون رو بدن، نه اینکه من بخوام دفاع بکنم از اداره دارایی، اداره دارایی ماشاءالله خودش بلده از خودش دفاع بکنه و مالیات هم میگیره، من میخوام دفاع بکنم از اونجایی که سود اضافی کسی نکشه. اگر که برای یک واسطه یا برای بارفروش نهایتا 10% در نظام مالیاتی ما دیده شده که سود بکشه، اگر برای یه خورد فروش 25-30% دیده شده که سود بکشه، وقتی که این پرونده درست و به مقررات و به توناژ و به وزن درست و به فروش درست که اداره دارایی برسه، نمیتونه این طرف بره اونجا توجیه کنه بگه به جای 10% من 40% سود کشیدم، به جای 20% 100% سود کشیدم، اونجا جلوی این کار گرفته.
خب من چون آقای دکتر بیابانی به ما پیوستن ریاست محترم خانه که شاوت، من خیلی کوتاه فقط از شما بپرسم، خیلی کوتاه فقط در یک دقیقه دو تا کد به نظر شما امروز اگر در ایران مدیریت اجرایی در وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد داره یک کشور به همراه نهادهای دیگرش مثل اتاق اسنا بخواد که این رو اصلاح بکنه، شدنی است؟ و اگر جواب مثبتی چرا انجام نمیشه؟
چرا انجام نمیشه؟
نه نه اولش تستی که جواب بده شدنی، بسیار خوب. پس چرا انجام نمیشه؟
خیلی بزرگتر از ما، خیلی پیچیده‌تر از ما این کار شده. هند رو ملاحظه بکنید، با بیش از 700-800 میلیون نفر آدمی که در کشاورزی دارن کار میکنن، یا مثلا کشوری مثل مکزیک که خیلی هم توسعه یافته نیستن، یا خیلی مثالای دیگه از این دست شاوت که این کار انجام دادن. فقط هم چیز باید شفافیت، یعنی عزم ملی برای شفافیت باید وجود داشته باشه برای این کار، اون وقت هزاران ابزار وجود داره.
خب من جوابم نگرفتم قسمت تشریحیشو، چرا در ایران اجرا نمیشه؟ کسی نمیخواد، کسانی نمیخوان، یا خود همین مجموعه دلالی و حق العمل کار که به گفته شنوندگان ما بسیار الان فرمکوتار دادن به 3337 که میگن این چنینه، واقعا چرا نمیشه؟
قطعا اونی که در عدم شفافیت منفعت داره واقعا جلوی این کار خیلی روشنه. منتها یک عزم ملی حاکمیتی لازمه که این رو پوش بکنه، این رو در واقع تمام این زنجیرها رو مجبور بکنه که وارد این فضای شفافیت بشه. و یا نه شما از هر کدوم از این حلقه ها بپرسیم میگه نه خیلی هم خوبه، همینجوری خیلی عالیه، هیچ مشکلی
نداره. ما داریم خوب کار میکنیم. ممنون شما از اینکه حضور، خیلی متشکرم. ممنونم از شما که به سوالاتم پاسخ دادید. باتون خدافظی میکنم. آیدیت دیوانی دوباره سلام و شب بخیر.
سلام عرض کردم خدمت جناب علی همکارانتون و همه شنوندگان.
متشکرم. پرسشتون تکراریه ولی فرق نواز شده. پرسش یک تکراری که بالاخره راه حل موضوع چیه؟ فرضمون که تغییر کرده اینه که درست در سال یک سال رونق تولیده، تعجب برانگیزتر اینه که با وجود فساد فرماندهی اقتصادی مهمترین وزارتخانه که الان داریم راجع به فعالیت صحبت میکنیم که دغدغه مهمی که کشاورزان و مردم هم هست، الان بیش از 2 ماه که سفارت رو رجی هم نداره. حالا با این حساب باید بگیم که دلالا مقصرن یا اصلا مدیریتی داریم، یا واقعا ممکنه که به خاطر سردی حواس این وضع اینجوری داریم، بالاخره یه دلیلی پیدا کنیم. نظرتون چیه؟
سردی هوا بهترین فرار به جلوه که آدم همون بگه دیگه
نه نزدی.
ولی اون چیزی که مسلمه سیاست دلالی توی این مملکت به علت منافع عجیب غریبی که دارن اصلا حاضر نیستن مبارزه واقعا راستین میخواد که اینها رو آدم بتونه سر راه خودش، نه اینکه با منافع اونا نادیده گرفته بشه، باید اینا رو وادار بکنه که به حق خودشون قانع باشن.
ولی چرا در مدیریت استراتژیک وقتی دانش روز پیش ما در خود ایران در خود کشور رو میگم بسیاری از دانشگاه تو دوره فوق لیسانس و دکترا دارن درس میدن تو ام بی ای داره درس داده میشه گفته میشه اگه انضباط ساختاری با تعاریف رایج اون که موازین حقوقی و کارکردی معین بشه به راحتی ساخت